بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. قسمتی از آیه 14 سوره مبارکه آل عمران در جلسات گذشته عنایت فرمودید در رابطه با مال و ثروت و عناصر مادی دنیاست. طلب مال حلال بر هر مؤمنی واجبه، مال حلال هم به مالی گفته میشه که هماهنگ با شرایطی که فقه الهی معین فرموده به دست بیاد. مال باید همراه با زحمت و کوشش و فعالیت و هنر خود انسان به دست بیاد. این فعالیت و زحمت و هنر باید راهش هم راه مشروع باشه. مالی رو که انسان به دست میاره اگر حق دیگرانه باید از طرقی که اسلام معین فرموده با رضایت صاحب مال منتقل به انسان بشه. و این مال وقتی در اختیار انسان قرار گرفت، در کنار این مال یک سلسله مخارج مباح و یک سلسله مخارج حلال و یک سلسله مخارج واجب از جانب وجود مقدس حضرت حق قرار داده شده. خرج کردن برای زن و فرزندان در حد شأن خود از مخارج واجب شرعیه. کسی که نسبت به خرج کردن در باره زن و بچهش بخل بورزه یا در صورت داشتن به اونها سختی بده، اونها رو در مضیقه و مشقت قرار بده، معصیت کار، از رحمت خدا دوره و خداوند متعال در برزخ و قیامت به او سخت خواهد گرفت. یک واجب مالی خمسه که سند خمس کتاب خدا سوره مبارکه انفال و اعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه ولی رسول. و یک واجب مالی زکات که به گندم و جو و گوسفند و گاو و شتر و طلا و نقره و خرما و بعضی از اشیاء دیگه تعلق میگیره. کشاورزی که گندم و جوش از حد نصاب بگذره و زکات نده، قرآن مجید او رو با کافر به روز قیامت و خدا مساوی حساب کرده. و همینطور هر کی طلا داره، نقره داره، تو شهرها و زکات بهش تعلق میگیره. یا اینایی که در خوزستان یا قسمت دیگری از جنوب ایران خرما دارن، حد نصاب اموال اینها رو رساله های مراجع بزرگ تقلید معین کردن، اونا هم از پیش خودشون نفرمودن، یا از قرآن گرفتن مستقیم حکمو، یا از فقه اهل بیت پیغمبر. از جمله مخارج واجب شرعی قطعی حتمی در مال انسان مهر همسرش. اینایی که گاهی تو بله برون چونه میزنن که حالا چه عیبی داره، 1000 تا سکه مهر بینویس، کی داده کی گرفته، این کی داده کی گرفته، یه جمله خلاف قطعی قرآن مجیده. یه جمله خلاف گفتار رسول خدا و ائمه طاهرین علیهم السلام. مهر دین واجب قطعی شرعی بر عهده مردان نسبت به همسرانش. و اگر ملت ایران میخوان زیر بار این دین نمیرن، کل نسل فعلی باید در مقابل مهریه های سنگینی که پدران و مادران و اقوام دختران پیشنهاد میکنن قیام کنن. اگر تمام مردم ایران یک پارچه بشن و زیر بار مهر سنگین نرن، قطعا مهرای سنگین میشکن. یه کاری که رهبر معظم انقلاب دارن، من چند وقت پیش خدمتشون بودم برای خوندن عقد برای فرزندم، اونجا هم از خودشون دیدم هم وقتی مدارک رو خواستن اول از من سوال کردن، با اینکه منو میشناختن قبل از اینکه عقدنامه رو بدن خدمت ایشون، گفتن اگر از 14 سکه مهر بیشتر باشه ایشون عقد رو به هیچ عنوان نمیخونه، محض را نخونه. جوانان زیر بار این مهریه های سنگین شیطانی لعنتی نران، پیروز میشه. البته اگر همه ملت ایران وارد این جنگ بشن، جنگ با دختر فروشی، جنگ با انسان فروشی، جنگ با خانواده هایی که دختر رو تبدیل به کالا کردن و او رو از انسان بودن حذف کردن و به عنوان کالا قیمت گذاری میکنن. 1000 سکه، 2000 سکه، 800 سکه، 500 سکه. مبارزه کن. یه عقدی من دعوت داشتم، نمیدونستم چقدر مهره. وقتی که گفتن فکر کنم 400 تا 300 تا 500 تا سکه بود، خیلی برای من تلخ بود. الحمدلله به هم خورد و پای خوندن ما کشیده نشد تو کار، گرچه ما هم نمیخواستیم بخونیم، ولی این نیاز به یک مبارزه همگانی داره. تنها با شما بزرگواران که پای این منبرین و این حرفا رو میشنوید مشکل حل نمیشه. مگه از 10 میلیون جمعیت تهران و اطراف تهران چه مقداریش پای این سخنرانی؟ اون مقداری که از همه جای تهران الان شبها پای این سخنرانیان به منزله یه قطره در مقابل یه دریا میمونن. قطره با دریا نمیتونه به جنگ. شما اگه بخواین خواسته پیغمبر رو که فرمودن سعادت خانواده و سعادت زن به مهریه کمه عمل بکنید و بخواین شما به پیغمبر اقتدا بکنید، تمام بیزنای پای منبر تا آخر عمرشون بیزن میمونه. این یه جنگ همه جانبه در کل کشور لازمه و با این منبرم کار درست نمیشه. روزنامه ها باید وارد این جنگ بشن، مجله ها باید وارد بشن، رادیو باید وارد بشه و تلویزیون. این بحثایی که 365 شبانه روز از ساعت 10 یا 9:30 9 به بعد تا 11 رادیو راجع به خانواده داره، از 100 تا درد خانواده ها دوتاش هم این بحثا حل نمی کنه. شما باید افرادی مثل ما رو بخواین پشت رادیو سوال بکنید، نه من رو، افرادی امثال ما رو که به قرآن و روایات تا حدی واردن. من برای خودم نمیگم، من خودم نه وقتشو دارم پشت رادیو برم نه زمانش در اختیار من است. بیشتر وقت و من بعد مارمزون و دهه عاشورا تو شهرستانام، تو مناطق محروم کشورم. برای خودم نمیگم که خودم رو دعوت بکنین، دعوتم بفرمایید، من فرصتشو ندارم. تازه دعوتم بکنین ما فرصت داشته باشیم. ما حرفمون منبره، شما که پول نمیخوان بدین ما قبول نمیکنیم. باید این وزرا وکلای معممو که منبری نیستن ولی به قرآن و روایت واردن اونا رو دعوت بکنیم که نخواینم آخر سر پاکت بهشون بدیم. دردو ببینید کجاست و راه حلشو ببینید کجاست. شما باید با روایات و آیات از طریق رادیو تلویزیون و روزنامه ها جوسازی الهی بکنید، جوسازی ملکوتی بکنید تا تمام خانواده ها رو تحت تأثیر قرار بدید. مسئله مهریه هایی که جلوی خیلی از ازدواج ها رو گرفته بشکنه. پرداخت مهر واجب شرعی قطعیه
و اگر کسی نپردازه و بمیره قبل از این که اموالشو تقسیم بکنن بین پسر و دختر، واجب مهر زنش رو از کل اموال کنار بذارن، و الا دینشو اگر ندن دست زدن به مال برای تقسیم کردن حرامه. مگر خانومی بیاد با رضایت کامل و با خوشنودی بدون اینکه تحت مشقت و رنج و شکنجه قرار بگیره سند به شوهرش بده که از بس که تو خوبی و از بس که تو بزرگواری و از بس که تو متدین و نرم و پاکیزه و انسانی، من محرمو به شما بخشید. با شکنجه اگر ببخشه شوهر از دین در نمیاد، با جفسازی اگه ببخشه شوهر از دین در نمیاد، با زور دادگاه اگر ببخشه شوهر از دین در نمیاد، با خودعه و حیله و سرانگوش رو کاغذ زدن ببخشه شوهر از دین در نمیاد. امام ششم میفرماید دزدترین دزدان در تمام کره زمین سه نفر، دزدترین دزدان سه نفر. یک دزد کسی است که به مالش زکات تعلق گرفته و نمیده، این از همه دزدا دزد داره، چون یه دزدی نصف شب میره یه خونه رو میدزده، ایشون که زکات رو خورده معلومه حق چند هزار نفر رو که هشت طایفن و در قرآن خدا معین فرموده دزدیده. و یکی از اونایی که دزدترین دزدانه کسیست که از مردم بره پول قرض بگیره یا از بانک قرض الحسنه پول بگیره و از اول نیتش این باشه که نپردازه. و سومین دزدی که از همه دزدا دزدتره مردیه که نیتش اینه مهریه همسرشو نپرداز. خب مردی که مهریه همسرشو داشت بپردازه و نپرداخ، خدا قیامت چی کارش میکنه؟ کل روایات ما میگن، آیات ما میگن باید قیامت از زیر بار دین زنش آزاد بشه. اگر زن در قیامت رضایت بده به شوهرش و پروندش هم عامل نجات داشته باشه، شوهر اهل نجات. اگه زن رضایت نده قطعا مدیون به مردم، باید بره جهنم. این دعا رو هم از پیغمبر امشب یادگاری حفظ بکنید، دو کلمه است. هر روز که آفتاب طلوع میکرد پیغمبر عزیز اسلام این دعا رو میخوند، خودش هم این دعا رو درست کرده بود: اعوذ بالله من الکفر و دین، خدایا من پیغمبر به تو پناه میبرم از دو برنامه، یکی کافر شدن، یکی مدیون مردم شدن. کافر شدن، مدیون شدن. یه جنازه رو گذاشتن دم در مسجد، بچه‌هاش، داداشاش، کس و کاراش اومدن مسجد، به رسول خدا گفتن محبت بفرمید به این جنازه نماز بخونید، ما ببریم قبرستان بقی دفنش کنیم. پیغمبر فرمود یکی بهش نماز بخونه ببرین دفنش کنید، من به اون نماز نمیخونم. یا رسول الله چرا؟ فرمودن دو درهم به مردم بدهکار بوده، داشته و نداده و مرده، من به او نماز نمیخونم. دو درهم. مسلمان ها باید از حق هم دیگه پاک باشن. مال کسی نباید پیش کسی باشه، حق کسی نباید پیش کسی باشه. ما شب که میریم خونه سرمون رو متکا میذاریم، پیغمبر میفرماد با آمادی کامل، با آمادگی کامل سرمون رو متکا بذار، که این ملک الموت تو خواب اومد بردت کاری نداشته باشه. خب اینجا یه بحث بسیار مهم اجتماعی خانوادگی قضایی یعنی دادگاهی باید براتون عرض بشه. چاره ای نیست، چیزی که فکر نمی کنم رو منبرا خیلی بهش بها داده شده باشه. من که در این 40 سال عمری که تو مسجد حسینیه می رفتم، تو منبرایی که بودم ندیدم به این مسئله بها داده بشه. به زبون وعاظ کمتر جاری شده، کمتر جلسات مذهبی و مساجد وارد این بحث شدن. یه بحث 100% قرآنی خالص که روایات فقط به کمک آیات اومدن برای معنی کردن، چیز اضافه ای روایات نگفتن. و اون اینه که اگر زنی رو مردی عقد کنه و برای این عقد که باید این کارو بکنه مهر معین کنه، چون مهر یه حکم الهی، قرآن، بدون مهر نمیشه. اگر در عقد خوندن مهر رو نگفتن عقد درسته، ولی باید دید تو عرف مردم این دختر مهرش چقدره، همون مقدار به گردن شوهر. اگر جوانی مردی خانومی رو دختری رو عقد کرد و مهریه او رو معین کرد، 10 تا سکه، 15 تا سکه، 100 تا سکه، 300 تا سکه که دیگر 14 تا به بالاش، کار غلطی. بعد به عللی عقد به هم خود، به طلاق کشیده شد. در صورتی که این مرد با این زن عروسی نکرده باشه و دختر مونده باشه و زن کنار این مرد قرار نگرفته باشه، هنوز جدای از همان فقط در عقدن که طلاق اتفاق افتاد، این مرد واجب شرعیه که نصف مهر این زن رو بپردازه. اگه مهریه 500 تا سکه است، 250 تاش دین شرعی واجب. اگه 1,000,000 تومن 500,000 و اما اگر امشب عروسی کردن و فردا صبح زندگی رو به هم زدن، بر مرد واجب تمام مهر رو بپردازه، مگر اینکه زن آزاد با رضایت، نه اینکه از طرف خانواده مرد در فشار قرار بگیره. اگه در فشار قرار بگیره بازم درست نیست، آزاد بگه من محرمم میبخشم، جناب عالی به من طلاق بده، جنگم نداریم، دعوام نداریم. اگر ببخشه پس گاهی نصف مهر دین واجبه، اونجاییه که فقط صیغه عقد خونده. گاهی تمام مهر واجبه پرداخت بشه، اونجاییه که زن و شوهر شدن و عروسی کردن و این عروسی منجر به طلاق بشه. حالا که پای کلمه طلاق اومد، در کار و در حرف نظر پروردگار و پیغمبر و اهل بیت رو با دقت کامل در رابطه با طلاق عنایت کنید. این تابلو رو اکاش چاپ می کردن تو تمام دادگاه ها می زد. ای کاش قوه قضاییه یه دفترچه ده برگی درست میکرد، اینا رو چاپ میکرد و تو همه دادگستری ها میذاش. هر زن و مردی که برای طلاق مراجعه میکنن، اولین دفترچه رو بهشون میداد بخونن، بعد مراجعه کنن برای طلاق. روایات قسمت اول از رسول خداست. خانومان دقت کنید، چون مسئله طلاق مشترک بین مرد و زنه، گاهی مرد قدم جلو میذاره برای طلاق، گاهی زن قدم جلو میگذاره. یه طرف به طلاق راضی نیست، گاهی دو نفری تو مسئله طلاق و جدایی شرکت دارن. البته یه سلسله مسائل فقهی داریم که اگر اتفاق بیفته برای مرد یا برای زن، اون عقد خود به خود باطل، طلاق لازم. یه مردی توانایی جنسی نداره، رفته دختری رو عقد کرده و ثابت هم شده که توانایی جنسی نداره و نگفته بود، خود عقد به وسیله زن به هم زده میشه. یه مردی بیماری روانی داره، نگفته بود، خب عقدو به هم میزن. یه دختر خانومیه عیب داره، نگفته بودن، طلاق به هم میخوره. تدلیس کردن، اومدن یه دختری رو نشون دادن، یکی دیگر رو براش عقد کردن، خب میتونه به هم بزنه. اون موارد رو که قهرن صیغه عقد و بی ارزش میکنه، اونا رو بذارید کنار، خدا رو اونا حرفی نده، هیچ. حرف خدا و پیغمبر و ائمه کنار مرد و زنی که هر دو سالمن و بدون علت، فقط به خاطر اوقاتن، به خاطر اینکه جناب پولدار شده و دیگه خوشش نمیاد با این خانواده باشه، اون وقت که پابرهنه بوده رفته تای فلان خیابون اگه خونه 50 متری دختر گرفته، حالا 50 میلیون تومن تتمه حسابشه، دلش میخواد یه زنی رو داشته باشه که مثلا نصف زمین تهران وزنش باشه، میخواد خانومش رو طلاق بده. یا آقا 5 تا بچه این خانوم پیدا کرده، خانوم بعد 5 دفعه تا دم مردن رفتن از ریخت افتاده، آقا هم وضعش خوبه، دیگه ریخت خانوم خوشش نمیاد، دنبال یه خوش ریخ میگرده، میخواد زنشو طلاق بده. یا خانوم رفته درس خونده، بیکار بوده، شوهرش 5 صبح میرفته سر کار تا 9 شب، حالا لیسانس گرفته، دانشگاه هم که مشاله فراوونه، شب میاد به آقا میگه که شما مدرکتون چیه؟ شوهره بنده خدا 20 سال تو این خونه اسم مدرک نشنید. خدیجه خانوم مدرک برای چی؟ شما 4 تا بچه میخواستین الحمدلله مثل دست گل دارین، این مدرک بالاتر؟ چه مدرکی؟ نه شما بگو مدرک چیه؟ بنده تو کلاس 6 درس خوندم. تو هم که مثل نوکر بابامی، من تو رو نمیخوام. نظر خدا به این طلاق، نظر خدا به این طلاقیه که مرد زن دیگری رو دیده و زن شوهر داره و به او پیشنهاد کرده شوهر طلاق بگی، من تو رو میگیرم و زن خودم رو طلاق میدم. این طلاق رو داره خدا میگه. زن غیر مرد خودش رو نعوذ بالله تعالی من عذاب علیم دیده و بهش گفته صبر کن، من اینقدر شوهرم رو در فشار قرار میدم که منو طلاق بده و بیام به تو شوهر بکنم. نظر به یه طلاقیه که هیچ علت عقلی، منطقی، شرعی، خانوادگی، عرفی، اجتماعی، انسانی، عرشی، ملکوتی نداره. فقط طلاق بر اساس هوس مرد برای شهوات، بر اساس هوس زن برای شهوات. و قاضیان دادگاه ها زود در طلاق دخالت نکنید که گناه سنگین. زود زیر بار طلاق نرید که گناه سختی. ما خلق الله شیئاً علی وجه الارض احب من العتاق ولا خلق شیئاً علی وجه الارض ابغض من الطلاق. خدا چیزی رو در این عالم محبوبتر از این نداره که انسان خودش رو از آتش جهنم آزاد کنه و از گناه، و چیزی رو مبغوستر و منفورتر در این عالم بمانند طلاق نداره. از هیچی خدا به اندازه طلاق بدش نه. آخه تو این مخلوقات عالم شمرم هست، یزیدم هست، سنانم هست، معاویم هست، امرعاسم هست، یعنی اونا منفورترین خلق خدا نیستن؟ پیغمبر که میفرماد نه، میگه نفرتی که خدا از جدایی و طلاق داره از هیچ چی دیگه نداره. باز رسول خدا میفرمان ما احل الله شیئاً ابغض الی من الطلاق. درسته که خدا طلاق و حلال کرده و اجازه داده، اما با این که اجازه داده هیچ چیزی رو در امور حلال به اندازه طلاق نفرت نداره. ان الله عز و جل یبغض کل مطلاق زواق. خدا دشمن اون انسانیه که خیلی طلاق تو زندگیشه و زن رو بازیچه شهوات خودش قرار داده. 2 سال با این طلاقش میده، 3 سال میره با یکی دیگه، 4 سال میره با یکی دیگه، 5 سال میره با یکی دیگه. اصلا این موجود، این کارش علامت اینه که مبغوض خداست و درهای رحمت الهی به روی او بسته. امام صادق می فرماین ان الله عز و جل یحب البیت الذی فیه العرس. خونه ای که توش عروسیه، خدا عاشق اون خونه است، خونه خوبیه. و یبغض البیت الذی فیه الطلاق. اما خونه ای که صحبت طلاق تو کارش اومده، خدا نظرش به اون خانه نظر کینه است، نظر دشمنی، از اون مرد و زن بدش میاد، نفرت داره. و ما من شیئن ابغض الالله عز و جل من الطلاق. هیچی مبغوستر از طلاق نیست. پیغمبر به یک کسی فرمود زن گرفتی؟ گفت بله. فرمود چه میکنی؟ گفت طلاقش داد. یه رو دیگه پیغمبر دیدش، فرمود زن گرفتی؟ گفت یه زن گرفتم. فرمود چی کار میکنه؟ گفت طلاقش دادم. چی کار میکنه؟ بار سوم پیغمبر تو کوچه دیدش، فرمود ازدواج کردی؟ گفت بله. فرمود الان خانومه چی کار میکنه؟ گفت طلاقش دادم. پیغمبر فرمود من غیر سوء، با علت طلاقش دادی؟ یعنی زن بیدینی بود؟ گفت نه. زن ناشزهی بود؟ یعنی حق شوهر رو ادا نمی کرد؟ گفت نه. پخت و پز بلد نبود؟ نه. تمیز نبود؟ نه. نمازخون نبود؟ نه. فرمود من غیر سوء طلاقش دادی. فقال رسول الله ان الله عز و جل یبغض او یلعن کل زواق من الرجال و کل زواقت من النساء. خدا دشمنه و لعنت میکنه مردی که زن رو بازیچه خودش کرده و زنی که مردان رو بازیچه خودش کرده. شوهر اولش خوب بوده، طلاق گرفته رفته شوهر دوم کرده، باز با اون به هم زده رفته شوهر سوم، با اون به هم زده شوهر چهارم. زنی که عباد خدا رو بازیچه خودش قرار داده، این ملعون، ملعونه. حالا شرایط طلاق جمع شد مطابق قرآن و روایات یه مسائلی اتفاق افتاد که طلاق بیمانع بود و شرعاً اجازه داده می شد که طلاق داده بشه. خب حالا که می خواد طلاق اتفاق بیفته، همین امشب که شلوغ شد و شرایط جمع شد، همین امشب باید طلاق داد زنو؟ یا زن همین امشب باید پا توی کفش بکنه که منو باید طلاق بدی؟ ببینیم قرآن چی میگه. سوره نساء آیه 35 و این خفتم شقاق بینهما فبعثوا حکما من اهله. اگر صحبت طلاق پیش اومد، شرایط هم جمع بود که واقعا زن و شوهر باید جدا بشن، خدا میفرماد در جا که من راضی نیستم جدا بشم. یه ریش سفیده، متدینه، قابل قبول از جانب مرد، خانواده داماد، و حکما من اهلها، و یه ریش سفیده، متدینه، قابل اعتماد از جانب خانواده زن، دوتایی بیان بیشینن. ان یوریدا اصلاحن، اگه زن و شوهر میخوان راه صلاح و راه خدا رو بپیماین، اونا نظر بدن که این طلاق اتفاق نیفته. اگر زن و مرد نیتشون رو پاک بکنن، یوفق الله بینهما، خدا میاد نفر سوم این جلسه میشه، یعنی کنار اون پیرمرد و این پیرمرد خدا رحمتش رو میفرسته بشه نفر سوم، بین این زن و شوهر رو محبت ایجاد میکنه. ان الله کان علیما خبیرا، خدا عالم و خبیر به کارای شما. خب کاری دیگه نباید بکنیم خدایا؟ هیچ، فقط یه ریش سفید از اون ور، یکی از اون ور. یعنی ما خانواده عروس عربده نکشیم؟ نه. تو کوچه نیم داد بزنیم؟ نه. تو جلسه داد نکشیم؟ نه. چرا؟ خدا ببینید چقدر لطیفه. تو سوره لقمان میگه ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، داد کشیدن کار اولاد نخل. دو نفر فقط با هم اختلاف دارن، یه زن و یه شوهر، دوتا. طرف خانواده عروس یک نفر فقط حق دخالت داره، امین، ریش سفید، بزرگوار، باوقار. طرف خانواده دامادم یه نفر، بقیه داداشای عروس داداشای دوماد، عمه‌های عروس عمه‌های دوماد، خاله‌های دوماد خاله‌های عروس، بابا بزرگ دوماد بابا بزرگ عروس، همه باید سکوت، چون از حقیقت قضیه که خبر ندارن. چه میدونن اینا به چه علت الان میخوان طلاق بدن؟ اینا اگه وارد حرف بشن میشن وارد غیبت و تهمت. اما غیبت، آیه 12 سوره حجرات، به خاطر دختر اقوامتون مردم وارد غیبت نشین، به خاطر داماد اقوامتون وارد غیبت نشین. لا یقتب بعضکم بعضا ایوه با عدوکم ان یأکل لحم اخیه میتن. پشت سر عروس و داماد و خانوادشون غیبت کردن، گناهش مساوی خوردن گوشت مرده اونها تو مرده شور خونه است. این متن قرآن ممنوع. دو نفر فقط بیان هست. رسول خدا می فرمان الغیبت و اسرع و فی دین رجل المسلم من الاکلت فی جوفه. یه ظرف زهر رو یکی برداره سر بکشه، دو سه دقیقه بعد می کشتش. غیبت دین انسان رو از اون ظرف زهر سریع تر می کشه. نشستن تو مسجد به انتظار نماز عبادت، پیغمبر فرمود مالم یحدث، اگه پیش آمدی پیش نیاد. به حضرت گفتن چه پیش آمدی؟ فرمود الاقتیاب، اگه تو مسجد غیبتی نشه، غیبت بشه کل این مسجد اومدن چپس. پیغمبر فرمود ایاکم والغیبه، من شما رو از غیبت و پشت سر عروس و دوماد و مردم و خانوادشون حرف زدن میترسونم. فإن الغیبة اشد من الزنا، گناه پشت سر مردم حرف زدن از زنا شدیدتره. فإن ان الرجل قد یزنی و یتوب، یه مردی اشتباه میکنه، راه رو گم میکنه، احمق میشه، میره زنا میکنه و توبه میکنه، خدا توبهشو قبول میکنه. اما صاحب غیبت باید بره عروس و دوماد و خاله و عمه و ننجون و بابا جونش و همه رو راضی کنه، بگه من پشتر شما چقدر فحش دادم، دریوری گفتم، حرف عوضی زدم، تا خدا او رو ببخش. شب معراج که داشتن منو می بردن، جمعیتی رو دیدم که با ناخوناشون صورتاشون رو دارن می کنن. فقلتو یا جبرئیل من ها اولا، اینا کیان؟ جبرئیل گفت الذین یخطابون الناس، اینا غیبت مردمو میکردن و دنبال ریختن آبروی مردم بودن. تو کوه طور به موسی فرمود، این کلام خود خداست، ان المختاب ذاتاب، غیبت کننده وقتی توبه بکنه من توبهشو قبول میکنم، اما بهش بگو فهوه آخر من یدخل الجنه، قیامت آخرین نفرایی که میرن تو بهش غیبت کنایی هم که توبه کردن. و ان لم یتوب فهوه اول من یدخل النار، اگه توبه نکنن که صف اولن که میریزمشون تو جهنم. تو طلاق خیلی حرفا تو این مملکت تو خانواده ها به اندازه سلسله جبال ایمالیا کل خانواده عروس و دوماد گناه بار میکنن. تهمت، باید طلاقش بده، باید برای این که این عروسی که ما گرفتیم این دختر نبوده، با یکی رو هم ریخته بود. بابا بذار طلاق بدن دیگه، عروس نبوده، دختر نبوده، با یکی دیگه بوده. این حرفا کدومی؟ پاک دامنان را تهمت زدن. امام صادق می‌فرماید البهتان و علالبری اثقل من الجبال الراسیات. گناه تهمت تو پرونده از سنگینی تمام کوهای عالم سنگید. امام هشتم از پدرانش نقل میکنه از رسول خدا هر کی به مؤمنی و زن مؤمنی تهمت بزنه، اوقال فیه ما لیس فیه، یا یه چیزی رو بگه که در او نیست، اقامه الله یوم القیامت علی تل من نار حتی یخرج مما قاله فیه، توی تپه آتیش خدا میذارتش، میگه ثابت کن که این عروسی که تو خانوادتون طلاقش دادین این دختر نبوده. ثابت این با یه نامحرمی رو هم ریخت. این تلفنی وقتی که شوهرش نبود با یکی خوشو بهش میکرده، خواستیم طلاقش بدین، خب صیغه طلاقو میخوندم، این همه بازی نداشت. ثابت این داستان عجیبه. به یکی گفتن شنیدیم خانومتو میخوای طلاق بدی، گفت بله، شرایط طلاق از نظر قرآن و روایات جمع. گفتن چرا میخوای طلاقش بدی؟ گفت اون ناموس منه، الان خودشم توی این مجلس نیم، من حق ندارم از او غیبت کنم. شما سوال بدی کرد. تموش زن رو طلاق داد و زنم بعد از حکم فقه رفت شوهر کرد. سال بعد رفقا بهش گفتن راستی زن تو پارسال چرا طلاق دادی؟ گفت زن من نیست، الان ناموس دیگران، خدا به من اجازه نمیده پشتر ناموس مردم هست. شما غلط بیجا کردین که از من میپرسید. بی معرفت ها کی الان تو خانواده ها اینجور دفاع از حق میکن؟ کیه تو خانواده ها که غیبت نمی کنه؟ کیه تو خانواده ها که تهمت نمی زنه؟ حالا قول پروردگار عزیز عالم رو هم ببینید در سوره مبارکه بقره آیه 227 چقدر زیبا وجود مقدس حضرت حق طلاق و مطرح میکنه. چقدر زیبا اطلاق مرتان. من حکم طلاق رو براتون در درجه اول طلاق رجعی قرار دادم. یه طلاق بدین، صبر بکنید، آتیشا خاموش بشه. طلاقم خیلی سخته با شما بخوای زن طلاق بدی یه وقتی که انشالله تا آخر اون کسی این کاری که مبغوظ خداست نمی کنه، اما کسی بخواد زن طلاق بده بعد از تمام شدن شرایط، جمع شدن شرایط، باید بری یه محضری که 100% 100% 99.5% نمیشه، 100% اطمینان مذهبی به اون محضری داشته باشه. زن باید در حال عادت نباشه. وقتی میخوان صیغه طلاق رو اجرا کنن به عربی صحیح باید باشه و حتماً 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 دو نفر عادل واقعی الهی که مولا درزشون نمیره اهل گناه نیستن صیغه طلاق رو گوش بدن. اگر این شرایط اتفاق نیفته طلاق باطل و زن شوهرش. این زن با این طلاق اگر دوتا عادل گوش نده، عادل حقیقی با اطمینان نباشه، بره شوهر بکنه، شوهر دوم به او حرامه، بچه های شوهر دوم قطعا حرام زاد. مشکل ترین کار تو عقد و ازدواج طلاقه. شرایط بسیار سنگین، بسیار ظریف، بسیار دقیق. اینقدر بهتون بگم والله قسم، والله منو تو منبرهای دهه عاشورا و مارمزون دیدیم، قطعاًم 100% به من مطمئن بیم. ولی اگر پای شهادت در طلاق باشه که بیان به من بگن آقا ما یه نفر رو داریم طلاق و گوش بده طبق قرآن، یکی دیگر رو میخواییم، تو تمام ایران شما رو انتخاب کردیم، والله العلی العظیم من نفر دوم شنونده طلاق نمیشم، چون طلاق رو دو عادل واقعی باید گوش بده. یعنی یکی مثل آقای بروجردی و حضرت امام، یکی مثل رهبر انقلاب و آقای جوادی، یکی مثل آقای حسنزاده و آقای مشکینی، اینا باید بشینن طلاق و گوش بدن. این که من برم داییمو بردارم بیارم با سیبیل ریخته شده رو چونش، عمومو بردارم بیارم با کلاب شابگاو و کفش ورنی بگم به محضرین دوتا رو بردم طلاق و گوش بدن، اون طلاق به درد باباشون میخوره. اون زن طلاق داده نمیشه، طلاق باطل 100%. و اون زن زن شوهرش. قرآن میگه من دو تا طلاق قرار دادم، یه طلاق بده اگه شرایط جمع باشه، مدتی بگذره، آتیشا بخوابه، عصبانیتا بخوابه، طلاق به اون سختی. اگر زن پیغام داد به شوهرش ناراحت، شوهرم گفت من روم نمیشد به پیغام بدم، منم ناراحت، صیغه طلاق به اون محکمی با دوتا شاهد عادلم اجرا شده. خداوند میفرماید یا همدیگر رو نگاه کنن به نگاه خواستن، هیچی هم نه، هم نگاه کنه معنیش این باشه خانوم میخوام تو، و زن هم به مرد نگاه بکنه نگاه خواستن. پروردگار میفرماد اگه هم دیگر میخوان طلاق باطل، با هم زن و شوهرن عقد هم میخوان. دو تا طلاق به این شکل اجازه داده شده برای زن و شوهر، اما اگه طلاق سومو دادن پشیمون شدن، قرآن مجید میفرمان حق ازدواج ندارن، ازدواج بعد طلاق سوم حرامه، زن باید بره به یکی دیگه شوهر بکنه و با اون شوهرم نزدیکی بکنه، تموم که شد اگه اون دلش خواست طلاقش بده، طلاقش داد، میتونه به شوهر اول برگرده و الا نه. دو طلاق، فامساکن به معروف او تسریعن به احسان. اگر همسر رو طلاق دادی تا زمان تمام نشده 3 ماه و 10 روز، امساکن به معروف، زن رو باید توی خونه تمیز، خونه خوب با همه چی وسائل نگهداری، تمام مخارجش هم بدی این روزگاری که زنت بوده تا مدت تمومش. یا اگه میخواد بره خونه پدرش، خونه برادرش، آزاد بگذار او رو، وقتی طلاقش دادی بره راحت باشه تا زمان طلاق تمومش. ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموهن، پولایی که به زنت دادی، مهری که به زنت دادی، به هیچ عنوان اجازه نمیدم دیناریشو از او پس الا ان یخاف الله یقیم حدود الله، مگه پای قوانین الهی تو کار بشه که داد و ستد رو من عیبی نمیدونم،
فلا جناح علیه ما فی مفتدت به تلک حدود الله، اون وقت بخشیدن و رد شدن و اینا مانعی نداره. فلا تعتدوها، مردها زنها در هنگام طلاق به حق هم دیگه تجاوز نکنید. و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون، اگر از حدود الهی شما تجاوز بکنید ظالم هستید. ظالم. فاذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن، زن رو طلاق دادی عدش میخواد تموم بشه، فامسکوهن بمعروف، هنو تموم نشده، با کمال مهربانی باید با او رفتار، یعنی خرجشو بدی لباسشو بدی، البته بهت حلال نیه الان که تو طلاقه، او سرهوهن بمعروف یا به نیکی او رو رها کن. ولا تمسکوهن نزرارن، زن رو توی اتاق حبسش نکن، تحت فشارش قرار نده، مشقت براش نیار، لتعتدو، برای این که از جونش سیر بشه بگه محرم حلال جونم آزاد. مردی اگه این کارو بکنه، و من یفعل ذلک فقط ظلم نفسه، او تیشه به ریشه خودش زده. ولا تتخذوا آیات الله هزوا، ای مردها احکام منو به مسخره نگیرید. واذکروا نعمت الله علیکم و ما انزل علیکم من الکتاب، تو طلاق آیات قرآن منو ملاحظه کنید. یعظکم به ول حکمه، یعظکم به و تقوا الله و اعلموا ان الله بكل شيء عليم. آیه بعد، آخرین آیه. و اذا طلقتم النساء، اگر زنان رو طلاق دادید، فبلغن اجلهن، مدتشون تموم شد، فلا تعذلوهن ان ینکحن ازواجهن اذا ترازوا بینهم بالمعروف، اگه این زن با شوهر اولش خواست ازدواج بکنه، در گوشش نخونین که ازدواج نکنه، جوسازی نکنید. اگر دوتاییشون پشیمونن، بذارین به هم دیگه برگردن، شما زمینه سازی بکنید که این دوتا به هم برگردن. ذالک یوعظ به من کان منکم یؤمن بالله والیوم الاخر، اگه مردا، اگه قوم خیشا ایمان به خدا و قیامت دارید، در گوششون نخونین که از هم دیگه فاصلشون بیشتر بشه. ذالکم از کالکم و از هر و الله یعلم، و خدا مصلحت شما رو بیشتر بلده، و انتم لا تعلمون، شما بلد نیست. وسوسه کردن زنی که شوهر داره برای طلاق گرفتن از شوهرش که اون وسوسه کرد بیگیرتش، حرام. زنی رو که طلاق دادن تو عده است، اگر کسی به خواستگاریش بره، خواستگاری زن در عده حرام. عقد کردن زنی که در عده شوهره، ولو زن صیغه‌ای، عقد کردن همسر صیغه‌ای که مدت 45 روزه هنو تموم نشده، زن 3 ماه و 10 روزه هنو تموم نشده، اگر کسی زنی رو که تو عده 45 روز یا تو 3 ماه و 10 روز یا تو 4 ماه و 10 روز شوهر مردشه عقد بکنه، این زن و شوهر بعد خوندن صیغه عقد حرام ابد میشن، حرام ابد، یعنی دیگه نمیتونن با هم بعد خوندن اون عقد ازدواج بکنن. این هم مسئله منفور طلاق که بسیار کار زشتی، مگر در موقعی که خدا اجازه بده، که رضایت خدا رو هم دیدید همراه با چه شرایط سنگینی. دو جمله هم از حضرت صادق عنایت کنید، مربوط به شبهای ماه رمضان. چیکار کردن این ائمه؟ اللهم اینی عبدک و ابن عبدک، خدایا من بنده تو و فرزند بنده تو و ابن عمتک فرزند کنیز تو. بابای من بنده توست، مادر من کنیز توست، ضعیف، خدایا من بنده ضعیف تو، فقیر الی رحمتک، خدایا من گدای رحمت تو، و انت منزل الغنا والبرکت علی العباد، تویی که غنا رو به بندگانت و برکت رو نازل میکنی. خدایا نه تنها من امام صادق فقیر به رحمت تو هم، کلنا فقیر الی رحمتک، کوچک ما، بزرگ ما، مرد ما، زن ما، زنده ما، مرده ما، آزاد ما، زندانی ما، عالم ما، بی علم ما، همه سر سفره گدایی نشست. فلا تصرف عنی وجهک، خدایا تنها تقاضای ما در این شب ماه رمضان اینه که رو تو از ما برگردان تا اون ذات جیگر آدمو می‌سوزد. تنها خواسته ما در این شب اینه که حالا که فقیر اومده در خونت، ضعیف اومده در خونت، رو تو بر نگرد. از باباش امیرالمؤمنین هم بخونم، حال بیار. الهی
دیگه داره غم دلمو بگیره، چه شبای قشنگی بود، چه حال ملکوتی و عرشی به ما داده، چه پذیرای خوبی از ما کردی. روزا که به هممون اجازه دادی روزه گرفتیم، شبام اجازه دادی اومدیم، حلال و حرام تو گوش دادیم، بعد از حلال و حرامت هم را دادی بیان باد ملاجات کنی. حالا داره این صبر جمع میشه، داره تموم میشه، یا خبیرم به فقری و فاقتی عزیزم، یا رب یا رب. ذکرک. اللهم ازقنا حلاوة عبادتك. اللهم ازقنا حلاوة مغفرتك. اللهم ازقنا حلاوة رحمتك. اللهم ازقنا حلاوة مرضاتك. اللهم ازقنا حلاوة رضاك يا مولا جان. اللهم ازقنا حلاوة مشاهدتك. الهی اون چه به خوبان عالم عنایت فرمودی به ما و زن و بچه همون عنایت فرما. دعای همه خوبان عالم و در حق ما مستجاب فرما. فرج ولیت امام زمان رو برسان. امام شهدا غریق رحمت فرما. دین ما رهبر ما این مردم با عظمت ما رو از حوادث دنیا و آخرت حفظ فرما. مولا جان دیگه کی بیایم اینجوری در خونت ناله بزنیم؟ الهی به حقیقت از غم مرگ ما رو در نماز قرار بده. مولا جان مرگ ما رو در دعای کمیل قرار بده. مرگ ما رو در حال گریه بر حسینت قرار بده. مولا خدایا به حقیقت از لحظه مرگ پرونده بار به امضای امیر المؤمنین برسان. الهی به عزت و جلالت قسم خدایا به آبروی پیغمبرانت قسم به آبروی ائمه قسم به آیات قرآنت قسم. مولا جان به اون شبهایی که زن و بچه تو خرابه شد سر به دیوار میذاشتن و گریه میکردن قسم. برحمتك يا ارحم الراحمين.